رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث در علم غیب به اینجا کشیده شد که گفتیم که ما آیاتی در قرآن کریم داریم که اثبات علم غیب رو برای پیامبران، پیغمبر خاتم و دیگران غیر از اینها می نماید و آیاتی هم داریم که از قرآن کریم که اثبات می کند خود پیغمبر خاتم و بعضی از پیغمبران و همچنین در روایات هم عرض کردیم البته داریم که امامان نفی علم غیب از خودشون میکنن. البته چون بحث قرآنی بود گفتیم آیاتی رو از قرآن داریم که در مقابل اون آیاتی که اثبات علم غیب میکند این آیات نفی علم غیب رو از پیغمبر خاتم و پیامبران مینماید. گفتیم چه کنیم با این آیات، توضیحاتی دادیم، گفتیم یکی از کارهایی که محققین و پژوهشگران و عزیزانی که مخاطب ما هستند، خانم ها و آقایون باید در این مورد انجام بدهند، جهت پاسخگویی به این اشکالات و سوالات در نظر داشته باشند که باید همواره در قرآن کریم از فرمول جمع بین آیات استفاده کنند. این خیلی مهم هم هست. بعدا مقدمه‌ای رو عرض کردیم، پاسخ دادیم، گفتیم که چگونه ما میایم جمع بین آیات میکنیم. از اون 8 مورد آیه هم که خوندیم که اثبات میکنه که پیغمبر خاتم و پیغمبران از خودشون نفی علم غیب کرده اند، گفتیم که اون 8 مورد هم تقریبا 5-6 موردش رو پاسخ دادیم. 2-3 از اون آیات مونده، اونها را من برای اینکه یک ذهنیتی در ذهن مخاطبین عزیز ما به وجود بیاید اونها را هم پاسخش رو عرض میکنم، بعد بحث جدید رو شروع میکنم. در مورد حالا اولین آیه که من جلسه و جلسات گذشته برای شما خوندم که اونجا بیان می‌دارد که در اولین آیه که ما به شما گفتیم که آیه‌ای که پیغمبر سوره احقاف آیه 9 که فارسیش این بود، حالا عربیش هم من از روی قرآن برای شما بخونم مشکلی نیست، یک صلواتی بفرستید. آیه اولی که ما خوندیم این آیه بود که می فرمود که ای پیغمبر بگو رفتار و کردار من در میان پیامبران بدعت و بی سابقه نیست. قل ما کنت بدعا من الرسل. این آیه رو ما جلسه پیش و جلسات پیش خوندیم که بعد ادامه آیه داره که و بگو ای پیغمبر که من نمیدانم که با من و شما چه خواهد شد و من فقط از وحی پیروی میکنم و بیش از یک بیم دهنده روشن نیستم. یعنی من فقط از وحیی که از جانب خداوند متعال به من میرسد من تبعیت میکنم و یک بیم دهنده بیشتر نیستم، یعنی من انذار کننده هستم. اصل آیه در سوره مبارکه احقاف آیه 9 بود که قل ما کنتو بدعا من الرسول، پیغمبر بگو که رفتار و کردار من در میان پیامبران بدعت و بی سابقه نیست. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدونم که با من و شما چه خواهد شد. ان اتبع الا ما یوها الی، من فقط از وحی پیروی میکنم. و ما انا الا نذیر مبین، و من یک انذار دهنده هستم. خب این رو ما جلسات پیش توضیح دادیم. گیرم این که برای اینکه ذهنیتی به وجود بیاد، من میخوام که به یک نحو دیگری هم این آیه رو یک توضیحی بدم خدمت دوستان که این رو بدونن به چه صورتیه. بعد انشالله اون دوتا آیهی هم که از اون 8 آیهی که اثبات میکنه نفی علم غیب از پیغمبران و پیغمبر خاتم رو، اون دوتا آیه هم که مونده اونم پاسخ بدیم. در زمینه این آیه 9 سوره احقاف مطلبی هست در قرآن کریم که من میدیدم این رو به شما عرض نکردیم، بیان نکردیم، حالا اینو داریم بیانش میکنیم. وقتی که پیغمبر مبعوث شد، خواهش میکنم که خانوم ها و آقایون خوب دقت کنن این مطلب رو، چون مطلب مهمی هست. اصولا پیغمبران که مبعوث میشدن برای نبوت و پیغمبری و پیغمبر خاتم هم همینطور، وقتی که مبعوث به پیغمبری شد، مردم یک انتظار فوق‌العاده ای از این پیغمبران داشتن. اولا اینها مهمترین توقع و انتظارشون این بود، خوب دقت کنید، که این کسی که میخواد از جانب خداوند با ما صحبت بکنه و به ما امر و نهی کنه، باید یه آدم خاص الخاصی باشه. هر کاری که ما آدم ها انجام میدیم او انجام نده، هر کاری که ما انجام نمیتونیم بدیم او انجام بده. این توقع اینها بود، انتظار اینها این بود. حالا در این زمینه این آیه رو دقت بکنید، این خیلی مهمه که من این رو آوردم برای شما گفتم خونده بشه، خیلی جالب هست. آیه 20 آیه 7 سوره مبارکه فرقان میگه وقتی پیغمبر آمد به اینها گفتش که من پیغمبر هستم و از جانب خداوند مبعوث شدم، اینها برخوردشون با این پیغمبر ببینید چگونه بوده. اینها آمدن گفتن که قرآن داره اینو بیان میکنه، آیه 7 سوره فرقان، مال حاضر رسول، این چه پیغمبریه، این چه رسولیه. دقت بکنید انتظار اینها چی بوده، مال حاضر رسول، این چه پیغمبریه، این چه رسولیه. یأکل الطعام، این هم که غذا میخوره. یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این هم که مثل ما تو بازارها راه میره. که انتظار اینا چی بود؟ که پیغمبر غذا نترسید نخوره و تو بازارم با اینا راه نره. یعنی منظور چیه؟ منظور اینه که پیغمبر هر کاری که اینا انجام میدن، پیغمبر اون کار رو انجام نده، یه کار فوق‌العاده و خاصی دائما انجام بده تا این نشونگر پیغمبریش باشه. بنابراین گفتن که مال حاضر رسول، این چه پیغمبریه. یأکل الطعام، غذا میخوره و یمشی فی الاسواق. بعد خود قرآن کریم جواب اینها رو میده، دقت بکنید آیه 20 سوره فرقان میفرماید که و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، به اینهای پیغمبر بگو ما رسولانی که قبل از تو از پیغمبرهای دیگهی که مبعوث کردیم برای مردم، پیغمبرهای قبلی هم، الا انهم، نبود اونها اینطور نبود، مگر اینکه لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، اینا هم غذا میخوردن مانند مردم، مسیر طبیعی داشتن و تو بازارهای این مردم هم راه میرفتن، همه چیشون مثل مردم بود. یعنی ما رسولان قبلی رو هم که مانند تو 123,999 تا رسول قبل از تو آوردیم، اونا مانند تو همگی زندگی طبیعی داشتن، غذا میخوردن، آب میخوردن، تو بازارها راه میرفتن و مانند خود این افرادی بودن که ما بهشون پیغمبر مبعوث کرده بودیم. از نظر ظاهری اونا بشر بودن، اینا بشر فرقی نمی کردن، مسیر طبیعی داشتن. اینو من خواستم به شما عرض بکنم که چرا اونجا خداوند میفرماید که ای پیغمبر به اینها بگو ما کنتو بدعن من الرسول، من نیامدم که یه بدعتی بگذارم. بدعت یعنی چی؟ یعنی یه چیز جدیدی که قبلا وجود نداشته، اونم در مسئله دینی. یعنی این که من بیا به اینا بگو که منم پیغمبریم مثل اون پیغمبرهای قبلی، از نظر این که از جانب خدا مبعوث شدم و بشری مثل شما هستم و همه اونا مثل شما بودن، ما هممونم مثل هم هستیم، شما به من پاسخ میدید. از این نظرش تفاوتی چی؟ نداریم. ما کنتو بدعم من الرسول و ما ادری ما یفعل و بی ولا بکم. از نظر بشر بودن که من مانند شما هستم، شما ای مردم از آسمون بالا خبر دارید، خبر دارید که در آینده چه خواهد شد و چه بر سر من و شما خواهد اومد. اینا میگن نه، پیغمبر میگه منم از این جهت مثل شما، مگر اینکه من ببینید این عتب او الا ما یوها الی، مگر اینکه به من در این زمینه شما بفهمین چی برسه، وحی برسه، یعنی خبر بدن که آقا آسمون بالا چه خبره، خبر بدن که آینده حال شما، حال من، روزگار من، روزگار شما چه خواهد شد. اگر این خبر داده بشه، من اینجا چون دیگه با شما یه تفاوتی پیدا میکنم، شما متصل به وحی بفرمایید چی؟ نیستید. من متصل به چی هستم؟ به وحی هستم و لذا من اخبار رو میگیرم. اگر وحی نباشد، منم مثل شما هیچ خبری چی؟ من جواب بگیرم؟ ندارم. این آیه اول که من این توضیح رو گفتم که اینجا بگم که چرا اونجور پیغمبر فرمودن. اما آیه دو تا آیه مونده بود، یکی آیه 109 سوره مبارکه انبیا هست که به نظرم البته این آیه راجب قیامت ما توضیح دادیم، این آیه رو به نظرم راجب قیامت بود، به نظرم توضیح دادیم، اگه دوستان بینن توضیح دادیم دیگه تکرار نکنیم. من فقط یه تذکری راجب این آیه بدم در مباحثی که در آینده خواهیم داشت. خب یک سری سوالاتی رو اونجا مطرح میکنیم و مطرح هم هست و شما قطعا مطرح خواهیم کرد. یکی از این سوالات اینه که آقا ما روز اول گفتیم علم خدای تعالی با علم پیغمبران تفاوت می کند. این سوال پیش میاد که آیا چیزی هست که فقط و فقط خدا بدونه، حتی پیغمبران هم ندونن؟ اینو ما در بحث های آینده مطرح می کنیم. فعلا یک جواب کلی بهش میدیم که بله، دانشی هست که فقط و فقط خدای تعالی می دونه و هیچ پیغمبری هم از او اطلاعی نداره، طبیعتاً هیچ انسان معمولی هم از اون اطلاع نداره. یکی از اونها یادتون باشه که شما یادداشت می‌کنید تا حالا بعداً به این بحث برسیم، دانستن ساعت، زمان و روز قیامته. اون فقط نزد خدای تعالی است. حتی هیچ پیغمبری هم از برپایی روز قیامت که چه روزی و چه ساعتی هست اطلاعی چی نداره. اینو تا اینجا هم داشته باشید. مال آیه 109 سوره انبیا. در مورد آیه 109 سوره مبارکه مائده، انشالله خداوند متعال شر این کابینه وحشی و درنده نتانیاهو خبیث رو از سر این مسلمانای فلسطین کم بکنه انشالله، و اینها انشالله این روزها دچار اضمحلال بشن و از بین برن، سرکوب و منکوب بشن و دست از سر این فلسطینی‌ها انشالله بردارن، این بچه‌ها، این کودکایی که شب میخوابن و با صدای بمب یا به شهادت میرسن یا از خواب میپرن مجروح میشن، دست و پای خودشون از دست میدن. توی ماه ذی‌الحجه و روز اول این ماه ذی‌الحجه الحرام خدا رو قسم میدیم به صاحب این ماه که امیرالمومنین سلام الله علیه هست، هر چه زودتر شر اسرائیل خبیث رو از سر منطقه، از سر جهان اسلام، از سر بشریت کوتاه بفرماید انشاءالله و شر این خبیث ها رو به خودشون برگرداند انشاءالله. مسلمانای فلسطینی هم انشاءالله هر چه زودتر آزادی و خلاصی از چنگال اینا عنایت بفرماید انشاءالله. یه صلواتی بفرستید تا این آیه رو مورد بررسی قرار بدید. آیه 109 سوره مائده دقت بکنید، یه آیه مهمی هست. اگر همه دوستانم یه جا بتونن جمع بشن که ما یه جا رو نگاه کنیم، سیمای بهشتی اینها رو ببینیم و لذت ببریم انشالله در بهشتم خدا و ما رو با همه بهشتیان و شما که انشالله اهل بهشت میشین محشور بفرماید انشالله. این آیه رو من میخونم دقت بکنید، آیه 109 سوره مبارکه مائده این هست. من از روی قرآن کریم بخونم این آیه رو براتون. صد و نه سوره مبارکه مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم یجمع الله الرسل، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام القیوب. دقت بکنید، یکی از آیاتیه که وهابیت هم روی آیه خیلی مانور داده. دقت بکنید که پاسخ این آیه رو هم بدین. میفرماید که در روز قیامت همه مردم، نه حالا همه مردم مثلا ایران یا مثلا قاره آمریکا، آفریقا، اروپا، مثلا فلان هرچ، همه مردمی که از بدو خلقت، یعنی قبل از این حضرت آدم علیه السلام که اومده رو کره خاکی، ما آدمیان دیگری هم داشتیم که اونام رو کره خاکی اومدن، دقت بکنید، اونها هم همینطور تا روز قیامت که دیگه عدد ریاضی گمان نمی کنم بتونه اینها رو جمع بکنه، احصا بکنه، جمع بکنه. شاید هم حالا یه عدد ریاضی مثلا از این تواندارا بیاریم بگیم فلان فلان ضرب در فلان به توان فلان، همه اینا روز قیامت جمع میشن. قیامت که به پا میشه همه در یک زمین پهناوری میایستن، همم باید اونجا بایستن. در سوره نبع میفرماید که وقتی که همه ایستادن و اینا، یک سکوت مطلقی همه جا رو فرا میگیره. یعنی شما حساب بکنید مثلا 100,000 میلیارد، 200,000 میلیارد، مثلا این عدد اینجوری بگیم دیگه، مثلا چقدر بگیم 900,000 میلیارد، میگم عدد ریاضی نمیتونیم بگیم، حالا تریلیارد بگیم، کاتریلیون بگیم، مثلا هرچ، یه عددی که ریاضیات جمعش نمیکنه، آدم وایستده فقط صحرای محشر. در بین این همه پیغمبران هم ایستادن، همه پیامبران، من خواهش میکنم همه دوستان معلمین بیشتر دقت بکنن، همه پیامبران هم ایستادن، یه سکوت مطلقی همه جا رو فرا گرفته. در سوره نما میفرماید که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس هم اجازه صحبت اصلا نداره که کسی بخواد با بغل دستیش حرف بزنه، مثلا توجهش می، اصلا این حرفا نیست، همه منتظرن که فرمان سخن گفتن برسه. فرمان سخن گفتن از ناحیه خداوند به این صورت میرسه، اول خداوند از پیغمبران میاد یه سوالی میکنه، سوال از پیغمبران چیه؟ میفهمد یوم یجمع الله الرسل، یعنی اول طایفه پیغمبران یه جا جمعن، خداوند اینها رو مورد خطاب قرار میده و عرض به خدمتتون که ازشون سوال میکنه. چه سوالی میکنه؟ فیقول، پس خداوند متعال میفرماید به پیغمبران، اول به پیغمبران. دقت بکنید، مازا اوجبتم، مازا اوجبتم یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم در جواب دعوتی که شما از اینها به سوی من کردید چگونه شما را پاسخ گفتند. مازا اوجبتم، مردم چگونه شما را پاسخ گفتند. حالا داره قرآن داره بازسازی صحنه میکنه، یعنی صحنه روز قیامت رو پیشاپیش داره قشنگ مجسم میکنه، همه هم داره به راست داره بیان میکنه، به صورت حرف راست و درست داره بیان میفهمد که چجوری مردم جواب شماها رو دادن. وقتی شماها مردم رو به سوی من خواندید چجوری بهتون جواب دادن؟ مازا اوجبتون. اینجا پیغمبرا چی عرضه میدارن در پیشگاه الهی؟ نمیان بگن که امت ها چی کار کردن چی کار نکردن چی کار کردن. چرا؟ نمیاد هر پیغمبری، یعنی 124 هزار تا پیغمبر جمع، 124 هزار پیغمبر فقط همه کنار هم وایسادن، خب نمیان اینا دونه دونه بگن آقا قوم حضرت هود علیه السلام بگه با من چه کردن، قوم حضرت یونس بگه با من چه کردن، حضرت ابراهیم، حضرت پیغمبر و خاتم فلان، اینا هیچ، اینا نمیان دونه دونه بگن. چرا این کارو نمیکنن؟ انسان زمانی این کار رو انجام میده که طرفش از جواب سوال خودش آگاهی چی؟ نداشته باشه. یه نفر دقت بکنید، این چون مانور وهابیت رو این آیه بوده، دوستان دقت بکنن. یه نفر میاد تو دفتر کار شما دوربین میگذاره، به خود شما میگه، میگه شما اینجا کارمند منی، منم تو این اتاق شما دوربین کار گذاشتم، تمام رو رصد میکنم که کی میاد کی میره، حتی صدا رو هم میشنوم، دوربین مثلا صدادار گذاشتم، صدا رو هم میشنوم. بعد یه روز میاد به شما هم چی میکنه؟ روز چهارشنبه کی اومد اتاق شما ساعت 9 صبح؟ ساعت 9 و نیم کی از اتاق شما بیرون رفت؟ شما به هم چی گفتین؟ شما در پاسخ چی میگی؟ مثلا میگی قربان چوبکاری میفرمایید، مثلا دارن میگم، میگی خود شما که دوربین گذاشتی، دوربین صدادار، به صدا صدا رو هم ضبط میکنه به قول معروف، صدای ما رو هم که گرفته، همه چی ما که دستشون، شما خود داری تو مونیتور داری تو اتاقت میبینی که کی اومده کی رفته، ما چی کارت هستیم که بخوایم به شما پاسخ بدیم چی بکنیم؟ اختیار دارین، چوبکاری میفرمایید، خود شما اطلاع داری از این قضیه. اون میگه نه من میخوام به زبان شما مثلا بشنوم. اون موقعی که میگه من میخوام از زبان شما بشنوم، شما میگن جسارتا پس من عرض میکنم فلانی آمد فلانی را، ما اینا را با هم دیگه گفتیم. این میشه مطلب. خب دقت بکنید، اینجا خداوند از پیغمبران میپرسه که آقا از حضرت آدم تا خاتم، آقا هر کدومتون مردم با شماها چیکار کردن، چه جوابی به شما دادن وقتی شما گفتید لا اله الا الله، یا گفتید به اینها قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اینا چه جوابی دادن، عکس العمل اینا چی بود؟ پیغمبران هم دقیقا مثل همین مثال همین کار رو انجام میدن. این کار رو اون بنده خدا که انجام میده، اولش میگه قربان چوب کاری میکنیم ببخشید، شما مثلا جسارت خودتون که اطلاع دارید، داره چی خودشو میرسونه شما به من پاسخ بدی؟ تعدب خودشو، تواضع خودشو داره میرسونه، یعنی ادب میکنه، میگه آقا ما چی کار هستیم میخوایم جلو شما که دوربین داری مونیتور داری همه جوری داره قشنگ میبینی، من چه حرف اضافه بزنم وقت شما رو بگیرم؟ تعدب میکنه. میگه پیغمبران روز قیامت هم چی کاری میکنن؟ ازشون پرسیده میشه که مازا اوجبتم، اینها چه جوابی به شما دادن چیکار کردن؟ میگه پیغمبرا در جواب چی میفرماین اونجا؟ میگه پیغمبرا در جواب اونجا میفرماین که لا علم لنا. لا علم لنا یعنی چی؟ یعنی پروردگار ما چیزی در این زمینه نمیدونیم، دانشی در نزد ما نیست. این دانشی در نزد ما نیست یعنی چی؟ اینجا که میگن دانشی در نزد ما نیست، انک انت علام الغیوب، یعنی این که وقتی گفته میشه مازا اجبتم، قالو پیغمبران میگن لا علم لنا، دانشی در این مورد در نزد ما نیست، ما دانشی نداریم، ما چی بگیم به تو، چیزی نداریم به شما به تو بگیم. انک انت علام الغیوب، انک انت علام الغیوب یعنی تو در تمام لحظات، علام یعنی چی؟ بسیار بسیار دانا بودی، همون مونیتوری که بلا قیاس ما مثال زدیم بلا تشبیه، یعنی همه رو داشتی رصد میکردی، چی رو داری از ما سوال میکنی؟ ما چی بگیم در مقابل این رصد دائمی تو که ثانیه ها و کمتر از ثانیه هر کسی رو رصد کردی و میدونستی که چی کار داره میکنه، تمام خودت شاهد حاضر ناظر بودی، خودم اینا رو میدونی همه، ما چی بگیم؟ انک انت علام الغیوب، این یه گزینه و قرینه خوبیه برای شما برای پاسخ دادن در مقابل اینکه لا علم لنا. یعنی از اینجا چی میفهمی؟ شما میگی پیغمبران مثل اون مثال دارن ادب میکنن در مقابل خدای تعالی، در مقابل عظمت پروردگار دارن تعدب به خرج میدن، تواضع میکنن، میگن ما دانشی نداریم، هرچی هم دادی تو دادی به ما، تو خودت صاحب دانش هستی، مرکز دانش و معدن دانش تویی، ما چیزی نداریم در مقابل تو. اینک انت علام الغیوب همین رو تایید میکنه، یعنی تعدب رو تایید میکنه، تو همه لحظه ها رو ثبت و ضبط کردی، میدونی چه خبره، ما چی بگیم؟ پس اگر اشکال اینجا وارد شد که کسی آمد یا وهابیت اومد گفت پیغمبرام نمیدونن، شما در پاسخ چی میگی؟ میگی آقا این قاعده مثل این مثاله که اینجا مسیرش مسیر چی هست؟ شما به من بفرمایید، مسیر تعدب هست، مسیر تواضعه. وگرنه نظر عقلی هر پیغمبری که مبعوث شده به قوم خودش، دقت بکنید، مبعوث شده به قوم خودش، این بالاخره دائما با این مردم سر کله میزده دیگه، که مردم بیان این راهو نرین، این راهو برین، این کارو نکنین، این کارو بکنین، اینجوری حرف نزنین، اینجوری حرف بزنین، اینا رو نخورید، اینا رو بخورید، اینا رو نیاشامید، اینا رو بیاشامید، اینجوری عبادت نکنید، اینجوری عبادت بکنید. خب این پیغمبر این سر کله ها رو زده، بالاخره این پیغمبر با این همه سر کله که 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 70 سال 100 سال 200 300 400 500 مثل حضرت نوح نوشتن تا 2000 سال مثلا این سر و کله ها رو زده، یا مثلا حالا کمتر بیشتر، بالاخره از حالات این امت شما به من جواب بدید، این اطلاع داشته یا نه؟ بالاخره اطلاع داشته دیگه، این پیغمبر که نمیاد روز قیامت اونم به قول معروف ما میگیم عوامونه میگیم چش تو چش خدا، مثلا میگیم رو در روی پروردگار، که حالا اینجوری عوامونه غلطه، میگیم یعنی در پیشگاه خدا که خود خدای تعالی داره اینا صحبت میکنه، نمیان دروغ بگن که ما خبری نداریم. که پس این قرائن چی رو به ما میرسونه؟ این قرائن به ما میرسونه که پیغمبرها خبر دارن، اما از راه تعدب و تواضع میگن که لا علم لنا، تو علم همه چیز دست توه، اگر تو میخوای ما جزئیاتو بگیم، ما جزئیاتو برای تو بگیم، انک انت علام الغیوب، همه رو خودت میدونی اینا چیکار کردن به ما، چون هر پیغمبری بالاخره به حالات امتش چیه واقف هست، میدونه چی. این یه مسئله عقلی که در پاسخ گفتیم. یک از قرآن هم خیلی آیات داریم در این زمینه، بیاریم یکی دو تاشه که ما اینجا جواب بدیم به شما، که شما ببینین که پیغمبر چجور از حالت امتش خبر داره. یه صلوات دیگه برای پیروزی همه مسلمان ها بفرستید بلند. آیه 30 سوره مبارکه فرقان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قال الرسول، روزی که پیغمبر خاتم، یعنی پیغمبر خودمون، یعنی روز قیامت، روزی که پیغمبر خودمون روز قیامت به خدای تعالی چی عرضه میداره. خیلی جالبه، این نشون میده که پیغمبرا در قیامت یه جاهایی از خدای تعالی اجازه میگیرن که یه جزئیاتی رو از عکس العملهای امتشون برای خدای تعالی چیکار کنن؟ بیان کنن. از جمله همین آیه است، آیه 30 سوره فرقان. پیغمبر اونجا عرضه میداره به خدای تعالی که و قال الرسول و میگوید پیغمبر خاتم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عرضه میدارد که پروردگارا این امت من یکی از کارهای بدی که انجام دادن قرآن رو ترک کردن، قرآن رو گذاشتن کنار، رفتن دنبال هواهای نفسانی خودشون، امیال نفسانی خودشون و قرآن رو ترک کردن، قرآن مهجور شد. یعنی قرآنهای شیک 1 میلیون 2 میلیون سر عقد اینها رو می آوردن، یه وقتی هم مقصد فیلم برداری کنن اوناشون هم که خیلی متدین بودن سر عقد چند خط آیه قرآن می خوندن بعدم باش خداحافظی می کردن، می گفتن که هازا فراقون بینی و بینک تا بریم انشاءالله قیامت به امید خدا، میذاشتنش کنار، اینو سر تاقچه با قرآن خاک میخورد تو خونه فلان اینا. هر وقت هم دیگه بهش میگنن خیلی نیاز ندارن، دو سه تا قرآن شده، سه چهار تاشو میوردن میقاطع القرآن میدادن، میگفتن این مال شما، ما احتیاجی نداریم به قرآن، یه دونه داریم بسیم. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این آیه چی رو اثبات میکنه؟ این آیه اثبات میکنه که پیغمبرا یه اجازه‌ای گرفتن از خدای تعالی. در ادامه اون آیه که خوندیم، آیه چند بود؟ آیه که خوندیم آیه اشکال 109 مائده. اینجا پیغمبرا اجازه گرفتن و دارن هر یک جزئیاتی از آنچه که قومشون با اینها کردن دارن میگن. پیغمبر خاتم میگه یکی از کارهای بد اینها، نه همه قوم، عده‌ای از این امت من قرآن رو ترک کردن. یه ترک کردنش این بود که ما گفتیم، یه ترک کردنش هم همون که به مفاد قرآن بعد از من عمل نکردن، یعنی خلفای قاسب نذاشتن که به مفاد قرآن عمل بشه، فقط رفتن ظاهر قرآن رو خوندن با قرائت‌های مختلف و فلان اینا و داستانای خاص خودش. این هم مال این آیه شریفه. یه صلوات دیگه بفرستید شما. یه آیه دیگر هم من خدمتون عرض بکنم که آخرین آیه، آیه 69 و 70 سوره مبارکه صاد هست که من این رو هم برای شما عرض بکنم. آیه 69 و 70 سوره مبارکه صاد اگر اشتباه نکنم، بله همین آیه هست، من از رو بخونم برای شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر خاتم داره این رو بیان میکنه، دقت بکنید، به کی؟ به مردم داره میفرماید. ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون ان یوها الی الا انما انا نذیر مبین. خیلی جالب هم هست که بعضی دقت بکنید تو آیات، اون جاهایی که بعضی وقتا پیغمبر نفی علم غیب از خودش کرده، جمله ان اتبع و الا ما یوها الی رو داره، یعنی مگر اون چرا که خداوند به من چی بکنه؟ وحی بکنه. اینو دنبالش داره. خیلی جالب اینجا پیغمبر چی رو بیان میکنه؟ من اول معنی آیه رو بخونم. پیغمبر میفرماید به این مردم که مردم بعد ازش سوال کردن، یه سوالات عجیب غریبی میکردن، ول نمیکردن پیغمبر رو که چی بشه، که یه جوری به پیغمبر رو به چالش بکشونن، بلافاصله بگن آها دیدی نتونست آخر سر جواب بده، که وجدان خودشون رو مثلا یه جوری قانع کنن برن دنبال کسافتکاری‌های خودشون. توجه کردی؟ اینجا پیغمبر میفهمد به اینا که اینا اومدن یک سوالاتی کردن پیغمبر که آسمون هفتم چه خبر، ششم چه خبر، کیه که تو آسمون کجا زندگی میکنه، کیا اون تو هستن، روز اول به ما اگه راست میگی بگو ببینیم خدا به ملائکه چی گفت، ملائکه به خدا چی گفتن، هی اینا رو سوال میکرد. پیغمبر اینجور میفهمد که ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، یعنی هرگز، یعنی من پیغمبر هرگز از مذاکره بزرگان جهان بالا هنگامی که مجادله میکردن آگاه نبودم. من پیغمبر از مذاکره بزرگان جهان بالا، یعنی آسمان بالا، هنگامی که مجادله میکردن آگاه نبودم. حالا این مجادله چی بوده؟ دقت بکنید. مفسرین فرمودن در ذیل این قضیه وقتی که صحبت کردن گفتن که آقا این مجادله مربوط بوده به اون زمانی که خداوند متعال قصد کرده که بیاد حضرت آدم علیه السلام رو خلقش بکنه، بیافریدتش، بعد اون رو در نظر بگیری که مثلا بفرسته در کره خاکی و این بیا در کره خاکی و اون روش پیغمبری خودش رو پیش بگیره و اون روش هدایتی که داشته. اینجا حالا دقت بکنید، مفسرین فهمودن که اون زمانی که خداوند متعال هنوز مخلوقی رو نیافریده بود، ملائکه بودن، اینها رو فقط آفریده بود، در دربار خدای تعالی بودن، هنوز از خاکیان مخلوق جدیدی نیافریده بود. دقت بکنید، اینو سوره بقره میفهمد اگر اشتباه نکنم، اونجا میفهمد که خدای تعالی اومد به اینها گفتش که، به ملائکه گفتش که من اراده کرده ام که آدم بیافرینم، من اراده کردم که آدم بیافرینم، میخوام آدم رو خلق کنم. اینا گفتن که پروردگارا میخوای دوباره اون آدمی که قبلا خلق کرده بودی، من یفسد و یعنی افساد میکرد در روی زمین و یسفک و دما خونریزی فراوونی کرد، خونریزی فراوون کرد و افساد در روی زمین کرد، افساد شامل چی؟ دزدی، راندخاری، رشوه، نمیدونم فلان، همینی که شما هر روز دارید همه جای کشور میبینید، هر روز زیادتر هم میشه این کارا که و خونریزی کرد، تو میخوای یه همچین آدمی رو دوباره خلق بکنی؟ این نشون دهنده چند تا چیز هست. این نشون دهنده اینه که اگه کسی از شما سوال کرد که آقا فرزندان آدم که دختر و پسر آدم بودن و فلان، اینا با هم ازدواج کردن، چقدر کار زشتی کردن. در روایت داریم که نه، اینها از آدم قبلی که خلق شده بود، اینها کسانی که باقی مونده بودن، اینها رفتن با اونا ازدواج کردن. بعد سوال میکنه از شما که مگه آدم قبلی رو کره خاکی بوده؟ شما بگو بله. میگه به چه دلیلی؟ بگو به همین دلیل که وقتی خداوند اراده میکنه که آدم بیافرینه، ملائکه اعتراض نمیکنن که مثلا میگن آقا ما اعتراض داریم، مثل ابلیس. نه، سوال میکنن از خدا، میگن خدا یا این همون آدمه که میخواد دوباره یسفک و دما کنه، افساد فل عرض کنه، فلان کنه، همون کارا رو انجام بده؟ خب این چه چیزی داره که دوباره اینو خلقش بکنیم؟ یعنی ما خودمونم درگیر این آدم شده بودیم، چه معذرت میخوام جونورایی بودن اینا، چی کارا کردن اونایی که حالا قبلا بودن؟ خیلی ما هم ملائکه هم اذیت کردن، مثلا هی ما رفتیم با اینا هم سر کله بزن، اینجا کمکشون کن، اونجا میگم اینا هم که اینجوری بودن، گفت دوباره میخوای اینا رو خلق بکنیم؟ پروردگار متعال شما حفظید آیه شد، در جواب فهمود چی؟ انی اعلم و مالا تعلم. این انی اعلم و مالا تعلم یعنی سکوت مطلق دیگه، بعدش کسی حق نداره حرفی بزنه. فهمود که من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید اون چیز رو، در این رابطه هم دیگه نمیخوام کسی صحبتی بکنه، یعنی ملکی کسی صحبتی بکنه. بعدم خداوند آدم رو خلق کرد و داستانش دیگه ادامه پیدا کرد. اینجا یه مناظره ای بین خداوند و کی صورت گرفته؟ و ملائکه. اینجا پیغمبر داره بیان میکنه که به اینها داره میگه که من از محتوای این مذاکره هیچ اطلاعی چی ندارم. این اتبع الا ما یوحا الی، مگر اینکه خود خدای تعالی اراده کنه به من اطلاع بده. و خدام به پیغمبر اطلاع چی داده؟ از کجا میفهمی شما اطلاع داده؟ همین جایی که من دارم الان داستانشو برای شما چیکار میکنم، دارم تعریف میکنم دیگه، همین جا میفهمی که اطلاع به پیغمبر داده. اگه اطلاع نداده که من نمیتونستم الان داستانشو برای شما تعریف کنم، بگم سوره بقره این مجادله و این مناظره بین ملائکه و خداوند صورت گرفته، که منم از قرآن گرفتم، قرآنم پیغمبر نازل بر پیغمبر نازل شده دیگه، درست؟ پس خدا به پیغمبرش اطلاع میده، پیغمبر مطلع میشه، بعد به مردم بازگو میکنه. پیغمبر میگه اصالتا من از هیچ چیزی حتی این مناظرات بین ملائکه و خدا اینا اطلاع ندارم، مگر اینکه خداوند بخواد به من اطلاع بده. اگه خداوند به من اطلاع داد من اطلاع پیدا میکنم، اطلاع نده میشه مثل روز قیامت. خداوند نمیخواد به من اطلاع بده، خب نمیده. من تا زمانی مطلع از غیب هستم که کی به من اطلاع بده؟ خدای تعالی اطلاع بده. وقتی اطلاع نداد من دیگه مطلع غیب نیستم که. غیب من یعنی دانستن غیب من، این جمله رو من خواهش میکنم هم حفظ کنین، اونام که مینویسن حتما بنویسن. دانستن غیب من پیغمبر متصل به اراده خداست. دانستن علم غیب پیغمبر متصل به اراده خداست. اگر این اتصال قطع بشود، پیغمبر از هیچ غیبی اطلاعی، همه بگن ندارم، این تموم شد. بعد از اینجا پیغمبر میفهمد که ما کانلی، یعنی من هرگز از مذاکره بزرگان جهان بالا هنگامی که مجادله میکردن من آگاه نبودم. کی من آگاهم کرد؟ به من وحی نمیشود، یعنی خدای تعالی به من وحی کرد، من آگاهم کرد. من در حالت طبیعی فقط یک بیم دهنده آشکاریم، به شما میگم این مسیر غلطه، این مسیر درسته. اگر بخوام از غیب اطلاع پیدا کنم حتما باید متصل به وحی باشم. اینم آیه هشتم که پاسخشو دادیم. خب این آیات در قرآن کریم متعدد هست، ما هشت مورد نمونه انتخاب کردیم. در این مورد که علم غیب رو از پیغمبر و پیغمبران نفی میکرد و اینها رو پاسخ دادیم که این به چه صورت میتونه صحیح باشه. در بخش بعدی باید بریم سراغ روایات، اونجا داستان فرق میکنه، دقت بکنید. یه صلوات خیلی محکم و بلند برای نابودی همه کفار و مشرکینی که در با مسلمان ها در حال جنگ هستن، مخصوصا اسرائیل خبیث، و پیروزی همه رزمندگان اسلام بلند بفرستید تا من اینو عرض بکنم خدمت شما. اینو دقت بکنید، چون این چند دقیقه بیشتر به پایان کلاس باقی نمونده، دوستان معلممون و مدرسمون هم بهتر دقت بکنن. ببینید در بحث روایات دشمن آمده رفته سراغ روایات. اهل تسنن، یادتون باشه اهل تسنن اصلا اعتقادی به این که ما بعد از پیغمبر 12 امام داریم اعتقادی به این نداره. چون اعتقاد به این 12 امام نداره، بنابراین به تبع اعتقادی به این که اینا علم غیب دارن یا ندارن اعتقادی هم به این اصلا چی؟ اصلا اعتقاد به اصلش نداره، حال دیگه به فرعش که طبیعتا نداره دیگه، بنابر اولویتش به اینم اعتقاد نداره. اون به کنار، 12 امام که میرن به کنار، پیغمبر خاتم میمونه. دقت بکنید، اونها میگن که اهل سنت میگه که پیغمبر خاتم هم علم غیب نداره. بعد میگن مگر یه جاهایی که از غیب خداوند به او خبرهایی داده، او برای مردم گفته و برای مردم بیان کرده، ولذا اینجا منکر میشن که پیغمبر علم غیب داشته باشه. البته خب علم غیبی که از جانب خدا داره دیگه، میانن روش یه اسمی میذارن. اینم دقت بکنی که یادداشت داشته باشین. میگن که پیغمبر خبر غیبی داره نه علم غیب داشته باشه، در حالی که بین خبر غیبی و علم غیب هیچ تفاوتی نیست، هر دوتاش یکیه. خروجیش یکیه، خروجیش خبر دادن عیست پنهانیه، حالا چه علم غیب باشه چه خبر غیبی باشه. اهل تسنن اینو میگه. اول بدونید چی میگه. این وره قضیه وهابیت از اهل تسنن که شدیدتر منکر شده و اومده گفته شیعه مشرک هست، به این دلیل که اومده برای پیغمبر یه فضیلتی قائل شده که او رو شریک خدا قرار داده، یعنی گفته خدا عالم الغیب، پیغمبر هم علم غیب داره، پس لذا شریک قائل شده، مشرک. وهابیت حتی اینم میگه. دقت بکنید، در بین حالا اومدن چیکار کردن اینا؟ اومدن خب چون خودشون از هم قبول ندارن، طبیعتا تو کتابای خودشون هم آنچنان، نمیخوام بگیم نیست، آنچنان روایات و احادیثی نیست که داله بر این باشه که پیغمبر خاتم علم غیب داره. امامان که هیچی شما اصلا قبول ندارن راجع پیغمبر خاتم، آنچنان روایاتی تو کتابشون چی؟ نیست. خیلی کمه که پیغمبر علم غیب از غیب خبر داده. میان سراغ کتابای شیعه میگن آقا نگاه کنید تو کتابهای خود شیعیان مثل کافی، مثل ملا یحضر، مثل استفسار، مثل وسائل شیعه، مثل بهار، مثل اینا احادیثی رو از دل این کتب مثل نهج البلاغه در آوردن، میگن این احادیث مال خود شیعیان هست. تو این احادیث خود امامان اینها و خود پیغمبر پیغمبر خاتم اونجا بیان کرده که آقا من علم غیب ندارم. ما میخوایم این روایات رو بررسی بکنیم تو این جلسه. حالا تو این دو سه دقیقه اگه بتونیم یه روایت رو بخونیم، چند تا روایت دیگه هم بخونیم، شما روش کار بکنید همونجوری که رو آیات کار کردید و انشالله پاسخش رو بدیم، پاسخ روایت هم بدیم، بریم سراغ بحث دیگر علم غیب. اولین روایت رو ببینید، از اصول کافی اینها در آوردن، صفحه 295. حالا اصول کافی چند جلده؟ 4 جلده، جلد دومش. ببینید این روایات ظاهرش خیلی قوی هم هست، دلالت بر نفی علم غیب از پیامبران به ویژه امامان شیعه داره. اصول کافی جلد 2 صفحه 295. یه راوی حدیث به نام صدیر با سین، او میگه که من و ابو بصیر و یه فرد دیگه به نام یحیای بزاز، بزاز یعنی چی؟ پارچه فروش. بزازا میگن، بازار بزازا قدیم میگفتن، که حالا دیگه گمون نمیکنم بازار بزازا دیگه چیزی توش باشه، مثل بازار مسکرار شده. مسکرار پارچه فروش شدن، پارچه فروش ها مسکری وا کردن و 80 نفر اومدن کاندید ریاست جمهوری شدن. خیلی جالب واقعا هست، هر چی آدم فکر میکنه نمیفهمه که این 80 تا یه دونه شون هم، حالا منهای مثلا چند تاشون، بقیه اینا 70 تاشون فکر نکردن که چجوری میخوان این مملکت رو نیگه بدارن اینا و فرمول دارن برای این مملکت. مملکتی که الحمدلله هم مجمع تشخیص مصلحت داره، هم شورای نگهبان داره، هم معاونای زیاد، هم شورای شهر داریم، شهردار داریم، همه چی داریم فلان. اینا هر کدوم برای خودشون یه دولتن. این چجوری میخواد بیاد اینا رو فقط بین اینا هماهنگی ایجاد بکنه؟ هر کدومشون هم صبح میشه یه کار داره، یکی صبح میشه جوبار داره میکنه، یکی جوبار داره درست میکنه اینور، یکی آسفالت ها رو داره سالم سالم میکنه، موزاییک میکنه، یکی موزاییک ها رو داره میکنه آسفالت میکنه. قشنگ نگاه کنید سطح شهر، خیلی جالبه. 30 تا هم عضو شورای شهر، همه ریشا توپی، خوشگل، کت و شلوار و سورمه، خیلی قشنگ. که یه بنده خدا میگه 80 تا کاندید ریاست جمهوری شدن، 90 تاشون زائدن. گفتم همش 80 تا هستن. حالا دقت بکنید، یحیای بزاز با ابو بصیر با صدیر و یه فرد دیگه به نام داوود ابن کثیر، میگه ما تو مجلس امام صادق بودیم، نشسته بودیم دو تا آقا بیاد چیزی مطرح بفرماد ما استفاده کنیم، یادداشت داشته باشیم، بریم مثلا یه درس امروزمون رو بگیریم. دیدیم امام صادق با یه چهره خشمگینی اومد تو مجلس. حالا کسای دیگه هم تو مجلس بودن، اینجا صحبتی نکرده تو این روایت. ما هم ببینیم داستان روایت با آیات فرق میکنه. دقت بکنید، میگه حضرت با چهره خشمگین وارد شد، رفت نشست جای خودش، همه سلام علیک کردن، آقا جواب سلام داد، بعد یهو حضرت بدون مقدمه شروع کرد این مطلب رو گفتن. حضرت همون وا عجبا، از مردمانی که گمان میکنن ما غیب میدانیم، در حالی که غیب را جز خدای تعالی هیچ کس نمیداند. من امام صادق امروز این کنیز من یه کار خطایی انجام داده بود، مثلا یه ظرفش رو شکونده بود، بنا بود یه کاری بکنم، کارو نکرده بود، مثلا رفته بود دنبال نه مثلا یه چیز دیگه. حالا خوبه اون موقع موبایل نبوده، وگرنه اماما بعد هر رو دنبال اینا میدویدن هی بگن آقا مثلا بیا کارا خونه رو انجام بده. یه پرستار گرفته بوده بنده خدا برای مادرش تو خونه و اینا، به مادرش گفتش که این پرستار خوب کار میکنه، گفت والا اصلا داشته داره با موبایل بازی میکنه، گفت بعد کارا رو انجام که میده، گفت خودم دارم انجام میدم، حقوقم اون میگیره. گفت حضرت گفت این کنیزه کار خطایی کرده بود. حضرت فرمودش که من میخواستم این کنیز رو ادبش بکنم، تأدیبش بکنم، تذکر شدیدی بهش بدم، تأدیب بشه، مثلا بگم برو تو اتاق، بیرون نمیخواد بیای، مثلا فلان از این حرف. این تا دید من عصبانی هستم از دست من فرار کرد، این مستخدم از دست من فرار کرد. منم الان نمیدونم کجای خونه رفته قایم شده، دقت بکنید حالا روایت، منم نمیدونم کجای خونه تو کدوم اتاقی پستوی جای قایم رفته شده که من امام صادق نمیدونم. صدر میگه که صحبت کردیم و محفل برگزار شده اینا، امام از جای خودش بلند شد رفت درون منزل تو خانه خودش. میگه من و ابوبصیر، اونای دیگه نه، فقط من و ابوبصیر رفتیم پیش امام صادق، عرض کردیم که آقا قربون شما تصدقه، ما از شما شنیدیم که در مورد این کنیزک، این مستخدم، اینجوری داری مطلب رو بیان میکنی، با این که ما میدونیم که شما یه علم بسیار زیادی داری، بازم ما نسبت علم غیب به شما ندیم، یعنی نگیم که شما علم غیب داری، شما میگی من نمیدونم این کنیز کجا رفت، این مستخدم کجا فرار کرده فلان اینا، در حالی که میدونیم شما علم زیادی داری، انا تکلیف ما رو معلوم کن، تکلیف ما چیه. این میگه که امام علیه السلام فرمود ای صدیر مگر تو قرآن نمیخوانی؟ گفتم چرا؟ فرمود تو در آنچه از قرآن خدای تعالی خواندی آیا به این آیه برخوردی که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک؟ که اینو همه بلدید آیهش. میگه گفتم که قربان شما بشم من این آیه رو خوندم. فرمود اون کسی که تو این آیه مد نظر بود اون مرد رو شناختی که چه علمی از کتاب نزدش بوده؟ گفتم شما بفرمایید اون کی بوده. حضرت فرمود اسمشو نگفت، حضرت فرمود علم او به اندازه یک قطره بوده که فرموده علم من الکتاب در دریای مدیترانه، یک قطره تو دریای مدیترانه، این علمش انقدر بوده که گفته من علم من الکتاب دارم، اون تخت و وشته آورده. این اندازه چیست نسبت به علم خود کتاب؟ از صدیر پرسی. صدیر میگه من گفتم قربون شما برم خیلی کمه، خیلی کمه این اندازه. حضرت فرمود ای صدر چه بسیار است که خدای تعالی او را منسوب به آن علمی کرده که من به تو خبر میدهم. آیا در آنچه از قرآن خدای تعالی خواندی این آیه را هم خوانده ای؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. صدر میگه گفتم بله اینو خوندم. چیه؟ قربان شما بشم. حضرت فرمودن کسی که همه علم کتاب را دارد با فهم تر است یا کسی که جزئی از علم کتاب را داره. میگه من گفتم خب مشخصه ابن رسول الله، اون کسی که علم همه کتاب را داره او خیلی آدم با فهم تر، با دانشش خیلی زیاده. حضرت با دست خود اشاره به سینه مبارک کردن، فرمودن به خدا سوگن علم کتاب نزد ماست، به خدا همش نزد ماست. خب اینجا اول حضرت میگه من کنیز و مستخدم رو گم کردم، نمیدونم کدوم کتاب کدوم اتاقه. اینجا حضرت میفهمد که علم کل کتاب که یه مقداری منال کتابش نزد اون بود، اون کار بزرگ انجام داد که اسمش چی بود؟ اون بنده خدا آصف ابن برخیا. حضرت میفهمد کل اون علم نزد منه، بعدم میفهمد که خب حالا کل علم نزد منه، اون تکلیف مستخدمه چی میشه که گم شده بود حضرت نمیدونه کجاست. این یه روایت تو کافی، که حالا روایت دیگر هم جلسات آینده برای شما میخونیم، داستان پاسخگویی به اینا فرق میکنه. من خواهش میکنم یادداشت بکنید تا جلسه آینده روش کار بکنید، اگر روایت دیگه هم خودتون پیدا کردید ما هفته آینده از همه دوستان اول سوالی بکنیم، انشالله یه پاسخی بگیریم، بعد بریم سراغ پاسخگویی کلی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگر کسی سوالی داره سریع بپرسه، اگر نه که دعا کنیم و بریم به امید خدا. شما که جز 80 نفر نیست این کاندید شده باشه کسی؟ مثلا خیلی تو فکر هستین، گفتم فکر اداره مملکت هستین، اصلا هیچ قصه نخورید. الحمدلله مملکت ما دست باندها داره الحمدلله پیش میره و هر جورم که بخوان صبح بلند میشن تصمیم میگیرن، قیمت ماشین، خونه، دلار، ارز، همه رو تعیین میکنن. کسی هم به کسی نیست، یعنی کاری کسی به چیزی هم نداره. همینجوری الان 400 سال داره میره جلو. خدا رو شد برای بانداد دعا بکنید که خدا سایه اینا رو از سر این مملکت رفع و دفع نکنه به خدا. والا اینا همشون دارن اداره میکنن، چقدر هم زیبا اداره میکنن، چقدر کسی هم زورش به اینا نمیرسه که بگه که قیمت خودرو چرا بالا میره، قیمت این چرا خونه چرا این قیمت پیدا کرده، مستاجرها چرا بیچاره شدن فلان. اصلا اونا کار خودشونو خیلی روتین هر رو دارن چیکار میکنن، انجام میدن. ولی قصه چی نخورید، اصلا هیچ قصه نخورید به امید خدا. خب خانوما بفرمایید. بله این سوالم که از من کردن سوال واضح نیست که در مورد خلیفه دوم و منافقین صحبت بکنیم. من نمیدونم منظور چی بوده، این بعد واضح بنویسن تا من براشون جواب بدم.
بله. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید باشم.
استاد برادرم یه سوالی از من کرد که من از شما سوال کنم، نمیدونم حالا
خودش از من سوال میکرد. چرا شما رو تو زحمت انداخته؟
اینجا من میام. گفتن این قرآنی که الان دست ماست با اون قرآنی که دست عرباست یکیه یا برای اونا تحریف شده؟
خب برید پیش عربا بگو قرآنت عجیبت در رو بینید، شما هم قرآنت عجیبت در با هم دیگه مطابقت کنید ببینید یکیه یا نه، اون موقع میفهمی قرآن یکی یا دوتاست. این که اصلا سوال سختی این خانم که پاسخش خیلی ساده است. هر وقت میخوام این قرآنت با عربا عجما یکیه یا دوتاست به اونا گفت شما قرآنت در رو. شما قرآن تو در ببین قرآن تو یکیه، بگو آقا صفحه 56 رو بخون، اون میخونه شما هم بخون، آیه 5 سوره مثلا فلان شما میخونه بخون. اگه یکی بود یکی دیگه، اگه دوتا بود به من بگو، من یه سکه تموم بهار آزادی میدم به کسی که جلد دوم قرآن رو پیدا بکنه. به خدا
میدونین برادرم هم کار فرهنگی میکنه، بعد میگه بچه‌هایی که اونجا میان پیششون میگن مثلا چرا عربا این کارو نمیکنن، این کارو نمیکنن تو ایران انجام میدن، پس قرآن اونا یا تحریف شده یا مثل قرآن ما نیست.
نه، قرآن یه قرآن بوده که بر پیغمبر نازل شده، مسئول جمع‌آوری قرآن هم عثمان نبوده که بعضیا میان این حرفو میزنن. عثمان اصلا غیر از خوردن و خوابیدن و آوردن بنی امیه بر سر کار و زن گرفتن هیچ کاری دیگه این انجام نمیداد. حضرت تو نهج البلاغه در مورد عثمان میفرماید که یه مردی که فقط بین سفره و دستشویی در رفت آمد بود. این کار و حالا دیگه کسافت کاری دیگه که این آدم کرده که خود سنی ها هم اینو میدونن که اصلا حالا باز اون دوتا خلیفه مثلا یه کارهایی میکردن مثلا که حکومت داری بکنن، این اصلا حکومت داری بلد نمود بکنن و بر همین مردم بر علیه شورش کردن. بعد سنی ها آمدن مثلا معاویه ملعون لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب این کاری که کرد، معاویه آمد گفت ما باید از عثمان یک مظلومی بتراشیم که بعدها این پوستش به درد ما میخوره. مخصوصا هم اینو به فرمانده لشکرش هم گفت که وقتی آمده بود پشت شهر مدینه گفت من برم شورشیان رو سرکوب کنم که عثمان رو نجات بدم. گفت نه. گفت برای چی؟ گفت پیراهن عثمان خونیش بعدن به درد ما میخوره. که الان شما ضرب المثل میگه پیراهن عثمان هوا کردی. ببینید اون موقع معاویه ملعون چی گفته بود. و این گذاشت تا عثمان به دست شورشیا کشته شد. اینا کاری نداریم. اومد از عثمان مظلومی ساختن اینها. مظلومی ساختن که بعداً به دردشون بخوره. که حالا اینها سنی ها تو کتابای خودشون مثلا ابن تیمیه اینو نوشته که اگر شیعیان میگن ما حسین مظلوم داریم بلا قیاس بلا تشبیه، او و اشته نوشته تو کتابش که ما هم عثمان مظلوم داریم. دقت کن اینا کجا رو دارن میزن. کار ندارم. اینها اومدن گفتن که ما عثمان هیچی نداره، یعنی فضیلتی نداره، خلفا هم همینطوره. شما از خلفا ببین میتونی بری از عمر ابابک اینا، ببین یه دونه دعا میتونی برای من بیاری، یه دونه مناجات برای من بیار ببینم، که اینا دعایی کرده باشن، مناجات کردن، یه چیزی گفته باشن که مثلا حرف حکمت آمیز زده باشن، برای من بیار اگه داری. عثمان دیگه هیچی نداشت. اینا اومدن گفتن چیکار کنیم برای عثمان، چی بکنیم؟ گفتن یکی از کارهایی که معاویه کرد تراشیدن فضیلت برای عثمان بود، یعنی فضیلت تراشی براش کردن. گفتن که ما شروع کنیم براش فضیلت جلب کنیم، جعل فضائل عثمان. یکی از فضیلتایی که اومدن براش جعل کردن علکی که بیخ دروغه میگن قرآن رو جمع آوری کرده، در حالی که این اصلا دروغ محضه، اصلا عثمان از قرآن اطلاع نداشت که بخواد جمع. خود حضرت امیرتون نهج البلاغه میفهمد از زمانی که قرآن نازل شد من در کنار پیغمبر بودم، حتی اولین آیه که اقرا بسم ربک الذی خلق تو غار کجا بود؟ حرا. حضرت امین میفهمد من کنار پیغمبر بودم، جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر خواند، من حفظ کردم، بعد آمدم اینها رو نوشتم و قرآن رو جمع آوری کردم. قرآنی که حضرت امیر جمع آوری کرد همین قرآنی که دست من و شما است، دست عربستان و ممالک دیگه بونه دارن میخونن. کتابتاش هم فرق میکنه، کتابتاش یعنی خطات اومده، طاهر خوشنویس مثلا خطات ما بوده، 10 تا دیگه خطاتشیم حالا هم داریم، اونم یه خطات دارن به نام عثمان طه، خط نوشته، خطاتی کرده، اینا هم حکون خطاتاشون، خطات که اصلا بحث دیگه است، اینا اومدن کتابت بهش میگن، اینا نوشته. این قرآن هم اون قرآنه. گیرم قرآنی که حضرت امیر جمع آوری کرد، چون تفسیرها و شأن نزولها و اینکه هر آیه در مورد کی نازل شده و توضیحش چیه، اینها رو عمر و ابوبکر گفتن ما این قرآن رو نمیخوایم، چون اگه این قرآن رو قبول میکردن باید با خلافت خداحافظی میکردن، کلا میذاشتن کنار خلافت، گفتن ما این قرآن رو نمیخوایم. ولی اون ظاهرش رو گفتن چرا؟ ظاهرش همینه و ما میدونیم و بیار بده و کمک کنه. حضرت امیرم ظاهر قرآن رو ورد و اینا جمع چی کردن و عروش نسخه نویسی کردن و به شهرها فرستادن و خود ابوبکر فرستاد، بعدم عمر فرستاد. فقط هم ظاهر قرآن رو بخونید، هیچ کس حق تفسیر، حق توضیح، حق گفتن شأن نزول اینها رو نداره. اونم توضیحات حضرت امیر تو خونه نگه داشت که دست به دست به دست ائمه گشت. این قرآن همونه، هیچ فرقی نکرده. این داستان قرآن از خیلی خلاصه که ما گفتیم. حالا دیگه سوال دیگه هست بخونید.
خیلی ممنون، لطف کرد.
اینو سنی ها فرق میذارن، ما فرق نمیذاریم. خب میدونم من که سنی نیستم، علی به من بگی همون وحیه، خبر غیبی هم همونه، فرق نه. میکروفون بده من بفهم چی میگه آقای نصر.
اعتقاد به وحی دارن دیگه،
اعتقاد به وحی دارن،
به خبر غیب اعتقاد دارن،
اعتقاد دارن، ولی برای اینکه خراب کنن زیربنای علم غیب رو میگن اون خبر غیبه، علم غیب نیست. اینجا در جواب شما همین که حرفی بزنید، بین علم غیب و خبر غیب اصلا فرقی نیست. اونا دارن میگن، من سنی نیستم، عذرخواهی میکنم، من هم جزء مملکت شما. با دیگه سوال دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. خدایا به حق صاحب این ماه امیرالمومنین سلام الله علیه ماه ذی الحجة الحرام، درهای برکتت رو به روی همه مسلمان ها مخصوصا شیعیان امیرالمومنین بگوشا. خدایا بر برکات مادی و معنوی امت پیغمبر مخصوصا شیعیان امیرالمومنین بیفزا. معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای این جمع، مرزای منظور و منظوره. یه طفل مریض 12 ساله داریم، یه حاج آقای بنده خدا سرطان خون گرفتن، ایشون هستن، چند تا دیگه مریض دیگه داریم، خانوم آقایون همینطور. خدایا همشون شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ایمان ببخش و بیامرز، شهدا بر درجاتشون بیفزا. خدایا ریشه آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اینایی که اعوان انصارشن، وهابیت، اینها ریشه همشون رو برکن. خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدهیم تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عصر بفرما. 3 صلوات برای استجابت دعا بفرستید.